حالا من اتفاق اخیر رو مثال میزنم چون بله. مردم مابعضاش رو به راحتی میتونن ببینید. توی اتفاق اخیر یه خبرگزاری در کشور حمله سایبری بهش میشه، پس بنابراین یه نیروی وجود داره که توی ساختاری. نکتش کجاست؟ یا مثلا میان مثلا دیپ فیک ها رو تولید بکنن. دیپ فیک تشخیصش واقعا برای یعنی اهل فن هم کار سختیه، چون بالاخره هوش مصنوعی داره توی ساختاری کاری رو انجام میده که شما باید خیلی حرفه‌ای باشی که متوجه مثلا دیپ فیک بودن یه محتوا باشی. فلذا قطعا هوش مصنوعی، یعنی همون جوری که ما داریم میریم جلو دیگه از حالت ساده شایع درست کردن، فیک نیوز درست کردن، داریم عبور میکنیم، میرسیم به جایی که شما نتونید تشخیص بدی. اگه قرار باشه یه جوری بنویسه که من بتونم تشخیصش بدم که دیگه فایده ای نداره. و نکته اینجا هست که درباره فیک نیوز هم به ویژه چون منافع سازمانی، یعنی فیک نیوز رو بنده و شما و آقای کبیری نمیتونیم بسازیم، ما شایع شاید بتونیم بسازیم، اما فیک نیوز خواستگاهش ساخته ساختار و سیستمه. یعنی یا یه ساختار مثلا یه حزب سیاسیه، یا یه رقیب اقتصادیه، یا یک در واقع گروهیه که در تعارض با کسی دیگه قرار گرفته و میاد یه فیک نیوز رو میسازه و دقیق میسازه، اطلاعات دستکاری شده، راست و دروغ نمایی و غیره درش اتفاق میفته و میاد در اختیار افکار عمومی قرار میگیره. ببینید کجا ما موفق میشیم، چرا مثال موفق میزنیم. حالا اینکه ما نباید ذوق زدن بشیم این اتفاق اخیر بگیم ما خیلی دیگه همه چی رو مثلا اتفاق مبارکی افتاده، اما از اونجایی فیک نیوز نمیتونه ورود پیدا بکنه یا کمتر میتونه تاثیر بذاره که مسئولین ما، این که میگیم سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای مسئول حوزش با مخاطب فرق داره. هلی. دیگه انکار نمیکنه، همون اول میگه آره آقا هک شده. یعنی خود همین اطلاع رسانی به هنگام که آقا ما سیستم در واقع سوخت رسانیمون هک شده، خودش یه استاپ هست برای اینکه آقا فیک نیوز شایع نیاد. اما اگه شما هی تو موزه، حالا مثل مثالی که شما زدین، یا ندونین که میخواین چه کار بکنین، یا هنوز تکلیف ذهنتون روشن نباشه به عنوان مسئول، این بازه زمانی که شما میخوای تکلیفت رو روشن بکنی که به شهید فخری زاده بگی مثلا شهید هسته ای، یا بگی پدر دفاعی، یا هر چیزی، اون طرف داره عنوانشو میسازه و افکار عمومی غالب میکنه. فلذا عرضم این هستش که حتما در واقع این فیک نیوز ها، هوش مصنوعی، پلتفرم ها و اتفاقات جدیدی که داره توی این حوزه میفته، میره به سمت اینکه سخت بکنه کار تشخیص رو. اما به هر حال سواد رسانه‌ای همیشه مثل واکسن است، باز یه پله ما رو دور میکنه از اون اتفاق بده که میفته. و من میگم مسئولینم خب این دیگه ترسشون فکر کنم یه کمی ریخت توی این اتفاق اخیر که ما قرنی همه چی رو انکار کنیم. یه جایی وقتی وایسی بگی این اتفاق افتاده، افکار عمومی متوجه میشه که بابا اتفاق ممکنه بیفته و برای همین دیگه گوشش به خارج نیست، گوشش به داخله، ببینه مسئول خودش چی میگه.
متشکرم، دست شما درد نکنه. شنوندگان عزیز بریم به اتاق فرمان برگردیم، یه چند تا تلفن از شما بشنویم، در خدمت میهمانان برنامه هستیم.
من سوالی داشتم که در مدیریت افکار عمومی چقدر تا الان شبکه‌های اجتماعی موفق بوده و اگر اشکالی وجود داره شما اشکال کار رو در کجا می‌بینید؟ تشکر می‌کنم. زهرا مسلم.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه و همچنین کارشناس محترم. واقعیت این که من اعتقاد دارم که شبکه‌های اجتماعی که خب حالا دیگه الان که خیلی اینترنت گسترده شده و در دسترس افراد به راحتی هستش، مطالبی رو پخش میکنن که اصلا صحت نداره و این گمراهی رو در جامعه به وجود میاره که خیلی خطرناک میتونه باشه. و فکر کنم رسانه‌های داخلی برای هدایت مردم خیلی نقش عمده‌ای دارن که حتی بعضی وقتا من میبینم خب تو برنامه‌های اخبار این اشتباهاتی که اون رسانه‌ها پخش میکنن رو رسانه‌های داخلی توضیح میدن راجعش. این فکر کنم گسترده‌تر باید بشه. آیا راهکار دولت داره برای این موضوع؟ خیلی موضوع مهمی هست واقعا. افکار جامعه رو به یک سمت و سوی درستی میتونه هدایت کنه. خیلی از خطرات، از خیلی از اشتباهات، عقایدی که پیش میاد، اختلافاتی که از همه چیز، این تو همه چی میتونه تاثیر داشته باشه. دولت در این زمینه راهکاری داره آیا یا نه؟ ممنون از برنامه خود.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که با این برنامه تماس میگیرید. های دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواستم خیلی کوتاه درباره این، چون موضوع هوش مصنوعی شما مطرح کردید خیلی موضوع جدی هستش، بحثا خیلی تخصصی میشه، من میخوام یه خیلی کوتاه یک موردی رو عرض کنم خدمتتون. وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت کنیم، ما 10 تا زیر مجموعه تو هوش مصنوعی داریم. یکی از اون 10 تا زیر مجموعه بهش میگن ابر داده. ابر داده در واقع اون فضا سازی هستش که هولوش یک جریان به وجود میادش. این ابر داده هستش که اون دیپ فیک رو به وجود میاره. اگر که ابر داده رو شما موفق بشید توش یک خلل وارد بکنی، ما تجربه های موفق این کار رو داشتیم، تو همین چند روز پیش هم داشتیم، حتی اگر موفق بشین این ابر داده توش یک جریان یک خللی وارد بکنی، اون موقع دیپ فیک به مشکل برمیخوره. خیلی موضوعش پیچیده هستش، الان هم خیلی وقت نداریم تو این برنامه، ولی ان شاءالله تو برنامه بعدی در مورد این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم.
ممنونم. خانم دکتر، تلفن های شنوندگان عزیز شنیدیم، اگر روی اونا لطف کنید نظری.
ببینید، نکته‌ای که اشاره کردم فکر می‌کنم تلفن دوممون بودن که چطور بتونیم در واقع در برابر این اتفاقی که میفته یه کاری بکنیم، برنامه دولت چیه یا غیره. ببینید، همه اون چیزی که میره در سبد مدیریت افکار عمومی قرار میگیره، همه که البته شاید واژه خیلی بزرگی باشه براش، اما یه بخش زیادیش به حوزه روایت رسانه‌ای برمیگرده و اینکه ما در حوزه روایت سازی رسانه‌ای احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی روایتی رو نمیتونیم بسازیم که ما به ازا در ذهن مخاطب داشته باشه و قابلیت رمزگشایی درست پیدا بکنه. بله. اگر ما بتونیم یک سری از مؤلفان، مثل اینکه چجور انگار سازی بکنیم، چجور ذائقه سازی بکنیم، حتی چجور عادت سازی بکنیم، روایت سازی بکنیم و مواردی که در حوزه رسانه به هر حال برای مدیریت افکار عمومی دارای اهمیته و سوی منفی هم نداره لزومن، یعنی شما بتونی یک چیزی رو خونسا بکنی، یک در واقع نگاه و ذهنیت صحیح ایجاد بکنی، اینجا به نظر من رسانه ها باید در همون حوزه سیاست گذاری که آقای دکتر اشاره کردن ورود پیدا بکنن و یک باز تعریفی بکنن از آن چیزی که تا امروز داشتن انجام میدن، چرا که اگر موفق می بود شاید امروز ما دردسرهامون کمتر بود. بنابراین باز تعریف و در واقع در آرایش رسانه ایمون، در مدل های ارائه محتوای رسانه ایمون داره.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما چون وقت برنامه‌مون تمام شد، در 30 ثانیه اگه جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون میخوام عرض کنم به عنوان آخرین بخش از صحبت هام، میخوام این مورد رو عرض کنم خدمتتون. مهندسی افکار عمومی امروز به یک علم غیر قابل برگشت توی دنیا تبدیل شده و اگر ما میخواییم قدرت نرم رو توی جامعهمون داشته باشیم، هیچ راهی نداریم الا اینکه تو بحث مهندسی افکار عمومی خیلی جدی ورود پیدا بکنیم.
پس شما درد نکنید. خانم دکتر، شما مگه لطف کنید تو 30 ثانیه
عرض بکنم خدمت شما. بنده پرچم سواد رسانه‌ای رو موظف هستم که همواره بالا نگه دارم و برش تاکید بکنم. مخاطبین سعی بکنن که سواد رسانه‌ای خودشون و خانواده‌شون رو به عنوان یه سواد جدید یا آدم هوشمند عصر هزاره سومی که داره تو عصر رسانه زندگی میکنه بالا ببرن و الا اتفاقاتی که میفته گاهی غیر قابل جبرانه.
خب ما توی سطح سواد رسانه‌ای اونجوری که شما فرمودید متوجه شدیم که 3 تا بخش مردم رسانه و مسئولین باید سواد خودشون برن بالا. تو جمع‌بندی گفتگو امروز هم به نتیجه می‌رسیم که احتمالاً یه مقدار مردم سطح سوادشون بالاتر رفته به تجربه های گذشته. ان شاء الله مسئولین و رسانه ها هم طبق همین تجربه ای که شد صدا و سیما ورود خوبی که داشتش توی موضوع بحث سوخت رسانی و جایگاه هک که تو جایگاه شدش، ان شاء الله همه با هم بتونیم به این سمت بریم که سطح سواد رسانه ای همه بالا بره. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برنامه ما رو گوش کردید، مهمانان عزیز و بزرگوارانی که توی برنامه بودن. ما ان شاء الله توی برنامه های بعدیمون در مورد موضوعات مرتبط با شبکه های اجتماعی و سواد رسانه ای سر می کنیم باز هم صحبت کنیم و اگر مطالبی بودش که با ما می‌خواستین میون بگذارید با همین شماره تلفن‌ها و سامانه پیامکی که عرض کردیم در ارتباط باشید. خانم حسن‌پور، خیلی تشکر میکنم از شما بابت خبرهای خوبی که خوندید.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم از این که همچنان همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو با سامانه پیامکی 30,000-10,035 با ما در ارتباط هستن. ما منتظر تلفن هاشون هستیم. تلفن 24 ساعته 27-86-10,035 همچنین در اختیار همه همراهان خوب برنامه هست. از پیامکایی که دوستان برامون زده بودن، یکیش خانم دکتر نصری عزیز، میخواستم از شما بپرسم که حالا اگرم فرصت نشه تو برنامه‌های بعدی بهش میپردازیم، این بود که دوستان دوست داشتن بدونن که برای اینکه به تشویش افکار عمومی دامن نزنن در واقع باید به چه نکاتی بیشتر از قبل توجه بکنن.
مکس تفکر بعدن عمل. الان
فرمول تفصیلی رو داشته باشن. آره. انشاءالله تو برنامه
مکس تفکر بکنن و بعد عمل بکنن.
بزرگوارید، خیلی متشکریم از این که با موضوع بررسی شیوه های مدیریت افکار عمومی توسط شبکه های اجتماعی با برنامه هشتگ گفتگوی امروز همراهی کردید. ما این موضوع رو با حضور کارشناسان خوبمون آقای دکتر محمود رضا کبیری یگانه، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و تحلیل کننده رسانه های خارجی، و خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه ای، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران به گفتگو نشستیم. امیدواریم که از این بحث استفاده کرده باشید. این برنامه با تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم پریسا سلامی، صدا برداری خانم مهدیه گودرزی، آیتم ساز خوبمون خانم فاطمه شعار و کارشناس موجیمون جناب آقای بابک کرباسی و همراهی بنده فاطمه حسن پور تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید. تا هفته آینده خدا یارو نگهدار.
منم از خدمت شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. خدا یارو نگهدار.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه هشتگ گفتگو رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در آستانه اذان ظهر به وقت تهران قرار داریم. ساعت 11:48 هنگام اذان ظهر هست. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله و ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماء قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک که شما هم وطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم با دعا برای شفای عاجل همه بیماران عزیز کشورمون در این لحظه گوش جان می سپاریم به دعای هفتم صحیفه سجادیه
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه رازها و نیازهاتون به درگاه حضرت دوست. در این لحظات خوش ما رو هم دعا بفرمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با اعلام ساعت 12 به وقت تهران. دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن